امروز میخوام درباره این صحبت کنیم که چطوری میشه صاحب حدود 30 گرم طلا شد بدون اینکه الان پولشو بدیم، و درباره یه سری تکنیک‌ها و روش‌هایی که میشه توی مسکن سرمایه گذاری کرد به روش‌های غیر رایج، و بازارا رو هم یه تحلیل بکنیم. به نام خدا. سلام، من کیادم اسفندیاری هستم و این ویدیوکست و پادکست نوسانه. ما در ویدیوکست و پادکست نوسان بازارها رو مرور میکنیم، تحلیل میکنیم، پرونده هایی رو بعضی وقتا داریم خدمت شما که یه موضوع مشخصی رو یه ذره بیشتر بهش بپردازیم و دربارهش صحبت بکنیم. اگه نقطه نظری دارید و انتقاد، پیشنهاد، سوژه، هرچی از اینا دارید برای ما تو کامنت ها بنویسید. ضمن که راه ارتباطی با ما اونجا پایین برای شما همیشه میذاریم، هر جوری دوست دارید با ما میتونید با اون روش ها ارتباط برقرار بکنید. این روشی که بهتون گفتم چطوری میشه صاحب حدود 30 گرم طلا شد بدون اینکه پولشو بدیم، یه ذره بیایید بیشتر دربارهش صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، اول درباره بیمه های عمر. من به شما قول داده بودم که درباره بیمه های عمر زندگی من توضیح بدم که چرا خوب نیست الان تو این شرایط. ببینید این بیمه های عمر زندگی ساختارش چطوریه؟ اینکه شما یه عددی ماهانه پرداخت می‌کنید و با این پولی که ماهانه پرداخت می‌کنید، اون شرکت میره اینها رو در یه جاهای سرمایه‌گذاری می‌کنه. همونطوری که شما یه پولی رو در یه جایی سرمایه گذاری میکنید و به شما سود داده میشه بابت اون پوله، اینم یه روشی که همون پولای خورده شما در حقیقت یه سودی بهش تعلق میگیره و در طول زمان این میتونه یه اثر افزایشی ایجاد بکنه، به شرط اینکه اون کسب و کار یا سرمایه گذاری که با این پرداختای ماهانه شما انجام میشه واقعا سودده باشه و سودی بیشتر از تورم عموما داشته باشه. اینجا میتونه دارایی شما رو اضافه کنه. مثلا یه روش ساده که همه ما باش آشنا هستیم این حق بیمه تامین اجتماعیه که اونایی که مستمری بگیر حقوق بگیره تامین اجتماعی هستن، مستمری بگیر نه حقوق بگیره تامین اجتماعی هستن، یعنی بر اساس قانون تامین اجتماعی زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی هستن. خب یه حق بیمه ای از کارفرما بابت اون فرد گرفته میشه، یه حق بیمه ای هم از کارمند یا کارگر گرفته میشه. اونو میرن قاعدتا قرار این اتفاق بیفته که برن با این پولا یه سرمایه گذاریایی بکنن، یه کسب و کارهای پرسودی بکنن. این پولای خورد خوردی که از شما کم میشه یه جوری افزایش پیدا بکنه، یه جوری به یه منابع بزرگی تبدیل بشه که بعدن که شما بازنشست شدید به شما بازنشستگی پرداخت بشه و بعد اینکه زندگی شما، درمان شما رو در سالهای پایان کار تضمین بکنه. جالب اینجاست که الان خود همین سازمان تامین اجتماعی انقدر که دولت ها بهش دست اندازی کردن و یک تعهداتی رو گردنشون گذاشتن، و از طرفی هم اون شرکت هایی که به این سازمان واگذار شده شرکت های زیانده ای بوده، دولت میخواسته مالش رو بفروشه به عنوان بدهی بدهکار بوده به تامین اجتماعی، این شرکت ها رو داده، و از طرف دیگه اون کسایی که این شرکت ها رو اداره میکنن شاید خیلی مهارت اینو نداشته باشن که اون شرکت ها رو اداره کنن. خودتون میدونید که یه دعوایی که همیشه از قدیم بوده دعوای مجلس و دولت ها این بوده که آقا مجلس میگه فلان وزیر رو من استیضاح میکنم یا نمیدونم بهش اصلا رأی اعتماد نمیدم و اینا. چرا؟ چون مثلا فلان رفیق منو باید بذاری هیئت مدیره اونجا، فلان رفیق منو باید بذاری مدیر عامل اونجا. این نفوذها و این لابیایی که انجام میشه باعث شده که اون شرکت‌های تامین اجتماعی اون کارایی لازم رو نداشته باشن که خوب سود بکنن. خب مثلا یه هیئت مدیره خیلی قوی، آدمای خیلی توانا میشینن اون شرکت‌ها رو اداره میکنن، اون شرکت‌ها سود خیلی قابل توجهی ازش به دست میاد. بعد اون پولای شما که خورد میره تو اون تامین اجتماعی، اونا میره سود خیلی زیادی بهش تعلق میگیره، شما در دوران بازنشستگی خیلی وضعتون خوب میشه، او خیلی میتونه شما رو تأمین بکنه. خب به همه این دلایلی که الان بهتون گفتم، عملا تأمین اجتماعی الان طوریه که شما سالها اون پولی رو که از شما کم شده، یه بار ما محاسبه کردیم سال 1400 یه بار محاسبه کردیم که مثلا همین پولا رو اگه میرفتن باش طلا میخریدن موقع بازنشست شدن میشد چقدر. الان به پول الان شاید نمیدونم، شاید بشه مثلا 7 8 10 میلیارد. فرض بکنه شما الان بازنشست بشید و به شما یه انقدر میلیارد تومان پول بدن، بگن اصلا مستمری هم نمیدن، شما پول رو میرید یه آپارتمان میخرید، اجارش راحت میتونید باش زندگی کنید، یه پول خیلی خوب به جای 10 میلیون و 15 میلیون و این عددهای کم، یه پول خیلی خوب به شما میرسه. و ضمن اینکه تازه اصل داراییتون هم اونجا با تورم افزایش پیدا میکنه، اگه وقت به بحران جدی خوردید تازه میتونید اصلشو بفروشید، یعنی یه همچین چیزی یا میرسه اصلا به وراثتون. ولی خب به این دلیل الان اصلا تامین اجتماعی هم کارایی نداره. حالا بیمه های عمر، بیمه های زندگی، اینا چون نرخ بهره‌ای که بابت اون پولای خرد تعلق میگیره توی همین بیمه های عمر و زندگی، عملا نمیتونه اثر خیلی زیادی در تورم های بالا داشته باشه. حالا بعضیا میگن پوشش های بیمه ایش خوبه. آره، مثلا یه پوشش های بیمه ای خوبی میتونه داشته باشه که اگه کسی سرطان گرفت چی، اگه کسی سکته کرد چی، اگه کسی نمیدونم فوت کرد، اینو بدیم به مثلا چی میگن بازماندگان متوفا و خلاصه از این چیزای اینجوری. ببین ما مثلا تورممون رو بیاید مرور کنیم. سال 98 ما 41% تورم داشتیم. تازه این تورمایی که قبلا هم دربارش صحبت کردم، خیلی دربارش حرف و حدیث و اینا وجود داره که آقا این تورم‌ها رو چه جوری حساب میکنن که همه چیز مثلا میشه دو برابر، یعنی 100% افزایش، بعد چجوری مثلا حساب میکنن 40% فلان قد درصد. حالا وارد اون بحث نمیشم، ولی همون تورمای رسمی که نه شما قبولش دارید نه خیلیا، سال 98 بوده 41%، 99 بوده 47%، 1400 بوده 46.2، سال 401 بوده 46.5، 402 بوده 46. امسال استثنا یه ذره کمتره، مثلا الان محدوده 32.3 که اینم الان در حال افزایشه، یعنی اینم مثلا ماندگار نخواهد بود، ماه آینده حتما افزایش پیدا میکنه که تو اپیزودهای قبل، قسمت‌های قبل دربارش به شما توضیح دادم. حالا وقتی تورم حدود 40 مثلا 5-6-7% نرخ بهره زیر این عدد، اصل دارایی شما یعنی داره از بین میره. حالا به کسی قرض داده باشید، نمیدونم سرمایه گذاری در هر کاری کرده باشید، به هر روشی اصل داراییتون از بین میره. نرخ مؤثر همین بیمه های عمر و زندگی که همین ماهی 5 میلیون، 10 میلیون، 7 میلیون، 20 میلیون هر عددی دارید میدید که بعدم ظرف 5 سال، 10 سال، 15 سال به شما یه پولی بده، نرخ بهره مؤثرش به صورت علل حسابی که براتون در نظر میگیرن، سال اول و دوم 16%، یعنی سال اول 16، سال دوم 16، دو سال بعدش هر سال 13% و سالهای بعد تا علل ابد 10%. ولی اینا میگن این علل حسابه شرکت‌های بیمه. میگن آقا ما آنچه که عملیاتی حساب کردیم، مثلا همکنون من یه پرسوجویی کردم دیدم حدود 23-25% اینا عملیاتی، یعنی اون علل حساب بوده، عملیاتی 23-25% حساب کردن. حالا وقتی تورم 45% 50%، این 25% نمیتونه اصلا باعث بشه که اون پولایی که شما پرداخت میکنید عدد جذابی بشه. حالا من محاسبه کردهش رو تصویر میذارم. مثلا فرض بکنید یه دور از اون 15 سالهاش برید بخرید و تو طول 15 سال 1 میلیارد خورده ای بدید، بعد 15 سال به شما 2 میلیارد خورده ای میدن. خب 2 میلیارد خورده ای 15 سال دیگه میدونید باش میتونید چی کار بکنید؟ میتونید مثلا یه چیپس برید از سوپرمارکت بخرید، یا برید مثلا یه دونه رب کوچولوها بخرید. شاید حتی اونام گرونتر بشه نتونید بخرید. خب با این تورمایی که ما داریم، بنابراین به صورت عمومی الان اینجوری، مثلا بیاید 5 ساله رو با 10 میلیون حساب کردین، 5 ساله رو که سالی 10 میلیون بدید، بعد 5 سال به شما 100 تا مثلا 110 میلیون تومان میده. خب شما 110 میلیون 5 سال پیش رو حساب بکنید، مثلا الان 1400 و 98، 100 مثلا فرض بکنید که 5 ساله 5 تا 10 میلیون 50 میلیون، 50 میلیون 98 حساب بکنی، میشد باش چیکار کرد؟ میشد باش مثلا یه ماشین خیلی خوب خرید. خب حالا فرض بکنید این خورد خورد این پولا رو دادید، حالا الان میخواد اون شرکت بیمه بابت این بیمه عمر شما به شما 110 میلیون بده. الان 110 میلیون چی میتونید بخری؟ باید قاعدتا پولتون زیاد شده باشه دیگه. الان 110 میلیون تو هم مثلا دو چرخه میشه خرید، نمیدونم دو چرخه میشه خرید یا نه، مثلا چه میدونم یه موتور مثلا اینجوری میشه خرید. خب یعنی چی؟ یعنی این داره شما رو حفظ نمیکنه، باعث نمیشه شما یه عملا یه سرمایه گذاری خوب کرده باشی. بعضی میگن آقا در ممالک مترقی دنیا مردم همه پولشون رو میبرن بیمه عمر، بیمه زندگی، اینجا سرمایه گذاری میکنن. بله اونجا تورم 40% ندارن، اگرم دارن انقدر مستمر نیست همش پشت سر هم. ممکنه بعضی کشورها تورمشون اینجوری بالا بیاد، ولی مثلا یه سال دو سال یه دوره موقته و اینا، بعد میگذره میره درست میشه، همه چی به شرایط عادی برمیگرده. حالا الان استثناءً 2-3 تا شرکت اومدن یه نوآوری کردن که حالا این درست میشه، یعنی اینجوری بیمه عمر داشتن و دیگه میشه روش حساب کرد. اون چیه؟ اون میگه که آقا این پولایی که تو خورد خورد میدی و در ماه و سال میدی، من میرم باش طلا میخرم، میرم باش از صندوقای طلای بورسی میرم طلا میخرم، اینجوری برای شما افزایش پیدا میکنه، یعنی اینجوری بیمه عمر داشتن. حالا شاید بگه آقا من خودم میخرم، بعضی میگن آقا ما اعصاب حوصله‌شو نداریم، کارمندیم، صبح میریم سر کار، ساعت 6-7 صبح میریم سر کار، تا ساعت میدونم 5-6 بعد از ظهر کار میکنیم، حالا من پولمو برم طلا بخرم، یادم میره پول خرج میشه فلان میشه. این روش خیالتون راحته، این شرکت هایی که این کار کردن، خیالتون راحته که من این ماهانه عددی رو دارم پرداخت میکنم، یه حساب اینترنتی راحت، مثلا پرداخت اینترنتی انجام میدم و در نهایت میدونم که بعد 5 سال یا بعد فلان قد دوره که گذشت انقدر طلا بر من اون از طریق بیمه عمره پسنداز شده، ذخیره شده، و ضمن اینکه یه پوشش بیمه حالا حد اقلی هم داره، میگم که مثلا نمیدونم فلان اتفاق براتون افتاد، من مثلا اینو براشون تا برای شما تا انقدر مثلا پوشش میدم، یا اگه خدای نکرده کسی فوت کرد یا مثلا حادثه پیش اومد تا انقدر پوشش میدم. حالا توی این دو تا سه تا شرکت یا مجموعه ای که اومدن این خدمات رو الان درست کردن و اینا، باعث میشه که الان بیمه عمر یه جوری احیا بشه، یعنی کلا از بازار اصلا انگاری خارج شده بود و جذاب نبود. یه شرکتی دو سه تا شرکت که اومدن اینو کردن، یه شرکت تو اینا از بقیه به نظر جذاب تر میاد روشش. چطوری جذاب تر میاد؟ اینجوریه که همون اول بسم الله الرحمن الرحیم میگه 200 میلیون هماهنگ میکنم بری از بانک ملت وام بگیری اینترنتی بدون دردسر ضامن و اینا، اصلا پیچیدگی چیز نداره، پیچیدگی خیلی مراجعه حضوری و فتوکپی شناسنامه بیار این بدبختی ها نداره، اینترنتی میری 200 میلیون یه جا میگیری، این 200 میلیون رو یه جا ما برات 30 ممیز خورده گرم طلا، همین حدود حالا قیمت طلا فرق میکنه، 30 خورده گرم طلا ما همین الان میریم برات از توی اون صندوق طلای بورسی برات میخریم، و شما اینجا فقط کافیه که از این 200 میلیون رو قسطاشو توی این 36 ماه بدی. 3 ساله هست این طرحی که دارم میگم، 3 سال است، 36 ماه ما مثلا میشه 7 میلیون خورده ای، ما 7 میلیون خورده ای میدی ته این دوره 3 ساله شما حدوداً مثلا اگه 30 گرم طلا باشه 29 خورده گرم، یه 5% رو فرض بکنید بابت کارمزد و نمیدونم اون پوشش ها و اینا از شما کم میکنن، 29 گرم خورده شما طلا دارید. خب حالا اینجا دو سه تا اتفاق خوب تو این نوع سرمایه گذاریه که برای مثلا اقشاری که میگن ما درآمد زیاد نداریم، ثروت خیلی زیاد نداریم، سرمایه گذاری های بزرگ نمیتونیم بکنیم، کارمندیم مثلا اصلا پول نداریم الان طلا بخریم، یا اصلا چیزی نمیمونه و نمیدونم اینا، برای این افراد این خیلی میتونه گزینه خوبی باشه. چرا؟ به چند دلیل. یه دلیلش اینه که خب شما قیمت طلا رو حساب بکنید مثلا 3 سال دیگه حدودا تخمین تحلیل‌های مختلف بزنید مثلا نشون میده شاید شده باشه حدود اونس جهانی حدود 4800 دلار قیمت اونس، دلار هم اگه با تورم 50% بزنید میشه عددی حدود مثلا 300,000 تومان دلار 3 سال دیگه. خب با این روش اون طلای شما همین حدود 29 خورده گرم شما توی 3 سال دیگه ارزشش میشه عددی حدود 700 800 میلیون تومان. حالا شما چقدر پرداخت کردی در کل توی این 3 سال؟ 270 میلیون همین عددا رو پرداخت کردید. خب این مزیت رو داشته باشید. یه مزیت دیگه هم داره، یه مزیت دیگه اش میگه دردسر این که طلا بخرم هر ماه برم این پولا رو، اینم مزیت دومش، بازم یه مزیت دیگه داره. مزیت دیگه اینه که این قسطی که شما الان دارید میدید، الان مثلا 7 میلیون خورده ای میگید آقا من مثلا همش دارم 20 میلیون میگیرم، همش دارم 30 میلیون میگیرم، این 7 میلیون خورده ای خیلی زیاده الان برای من، ولی شما یک سال که میگذره تورم که اتفاق میفته، سال بعد میبینید مثلا 7 میلیون خورده ای دیگه خیلی اذیتتون نمیکنه، اون سال سومش که اصلا میگید داداش بیا اول یه جا میدم اصلا انقدر تورم داریم بیا اصلا یه کل سالش چند. این مزیت ها تو این طرح وجود داره. در حقیقت یه سود پنهانی توی این طرح هم وجود داره. اون سود پنهان اینه که الان وام گرفتن خودش خیلی کار پردردسر و سختیه و اینا، و وقتی شما میخواید وام بگیرید به حالا 1000 دردسر و اینا اصلا نمیشه، میگن الان نداریم، بودجه نداریم، نمیدونم، برید بعدن بیاید، خیلی دردسر اینجوری داره. این وامی که به شما میدن مثلا سودش میشه حدود فرض بکنید 20 خورده درصد یا یه عدد اینجوری باشه، ولی تورم چقدره؟ تورم داشتیم اول صحبت هم مرور کردم 40 خورده درصده. پس تو این وامه خود به خود یه سودی هم تو این وامه وجود داره که این اونجا تو اون دارایی شما بعد 3 سال خودشو نشون میده. خیلی ها میگن که آقای اسفندیاری ما که پول نداریم، هی میگی طلا نمیدونم فلان میشه، بورس فلان میشه، اونجا ما که اصلا بازی نیستیم، ما که اصلا نمیتونیم اصلا هیچ وقت این کارا رو بکنیم، حالا مثلا زورمون رو بزنیم 1 گرم طلا بخریم چی شد؟ من میگم خب با این روش شما میتونید مثلا 29 گرم و خورده ای به لحظه الان، حالا با 200 میلیون شاید 2 ماه دیگه مثلا بشه 25 گرم، شاید چند ماه دیگه بشه 20 گرم، شاید چند ماه دیگه اصلا بشه 10 گرم، ولی الان در این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم به نظر خیلی طرح خوب و جذابی میاد و میتونید ازش استفاده بکنید. جالب اینجاست که حالا اگه پوشش بالاترش رو بردارید، خیلی پوشش های جالب داره. میگه مثلا اگه خدایی نکرده زبونم رو سرطان گرفتی، سکته کردی، نمیدونم جراحی فلان داشتی، حادثه ای اتفاق افتاد، بابت این 500 میلیون میدم، بابت اون 500 میلیون میدم، بابت اون فلان میدم، جدا از اینا، این سر جاشه، این اصل اون 29 گرم خورده تو از این که هم نمیکنن. یه چیزای اینجوری بابت هر اتفاقی به شما جداگانه 500 میلیون 500 میلیون 300 میلیون چیزای اینجوری به شما میدن توی این تر. نکته جالبش که بر خود منم خیلی جالب بود این بود که این تر از بهمن ماه اجرا شروع شده و خود پرسنل شرکت بیمه ما که همین تر رو اجرا کرده، شرکت بیمه ما، خود پرسنلشون همه رفتن اینو خریدن و بانک ملت که به نوعی این بیمه ما یه جورایی ارتباطی باش داره وابسته به این بانکه، خود پرسنل بانک ملت هم همه دارن میخرن. بعد ضریب این که از چند نفر که خبردار میشن چند نفر میخرن خیلی جالبه. مثلا شما طرحهای عادی یا سایر طرحهای بیمه ها رو بررسی کردیم، دیدیم مثلا از 10 نفر شاید یه نفر بخره، یا از 13-14 نفر شاید یه نفر یه طرح دیگه ای رو خریداری بکنه. این طرح از 10 نفری که بهشون توصیف میشه، تعریف میکنن که این چیز جالبیه و توضیح میدن بهشون این جریان رو، 7 نفر این بیمه نامه رو خریدن و من به نظرم تا بودجه و منابعشون تمام نشده شما هم بخرید، من پیشنهاد میکنم، چیز خوبیه. این توضیحی بود که در مورد بیمه های عمر و زندگی گفتم به شما بگم که عموما چرا من میگم الان خیلی جذاب نیست، و این طرح هم توضیح دادم به شما که چرا الان این طرح جذابه. یه چند لحظه دیگه برمیگردیم خدمت شما. میخوام یه ذره درباره مسکن یه ذره با شما تو این شماره هم صحبت بکنم. شرکت بیمه ما اسپانسر این شماره پادکست و ویدیوکست نوسان. شرکت بیمه ما اخیراً یک طرح بیمه عمر بسیار جذاب مبتنی بر طلا ارائه کرده و طرحیه که بر اساس این طرح در همون ابتدا به صورت اینترنتی و بدون تشریفاتی وام 200 میلیون تومانی از طریق بانک ملت در اختیار شما قرار میگیره و این شرکت بیمه با این از طریق صندوق‌های طلای بورسی برای شما حدود 30 خورده گرم طلا میخره و بسته به مقدار پوشش بیمه‌ای حدود 90-95% این طلا رو بعد از 3 سال به شما میده. شما باید حدود ماهی 7 میلیون 8 میلیون تومان قسط بدید، در کل 270 میلیون تومان قسط میدید و بعد از 3 سال هم طبیعتاً اون 28 9 گرم طلا در اون تاریخ میتونه یک عدد جذاب‌تری شده باشه که تو همین شماره برای شما جزئیات دقیق‌تر اینو محاسبه کردم و اصلا بیشتر درباره خود بیمه عمر در این شرایط اقتصادی توضیحاتی ارائه کردن. بریم سری بزنیم به اوضاع احوال بازار مسکن. خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده، همچنان توی رکود. شامخ مسکن یعنی شاخص مدیران خرید مسکن که اتاق تعاون اینو منتشر میکنه نشون میده که توی بهمن ماه این عدد 47.98 بوده، دی 44.34، یعنی یه ذره از رکود یه ذره اینجوری در اومده. با تعدیل فصلی بریم 44.97 بوده در حقیقت توی اسفندش و 46.85 بوده تو دی. تعدیل فصلی یعنی اثر فصلی، این که مثلا تو اسفند بیشتر میخرن خب بدیهه، اینو ازش خارج بکنیم ما و بگیم جدا از آثار فصلی ببینیم چه اتفاقی افتاده. ولی حالا اینم کل کشور رو داره بر اساس پرسجویی که اتفاق میفته، پرسشنامه ها و اون سوالاتی که پرسیده به این نتیجه رسیده شده. ولی پیشبینیه ما همچنان برآورد من اینه که اگر آمار معاملات منتشر بشه نشون میده که معاملات در این روزهای مقداری افزایش پیدا کرده، یعنی در بهمن و اسفند به نظر میرسه که تعداد معاملات افزایش پیدا کرده. اینم در نظر داشته باشید که مسکن همگن نیست، یعنی مثلا یه منطقه‌ای ممکنه رونقش بیشتر شده باشه و یه منطقه‌ای ممکنه اونجا اصلا رونق نیومده باشه. معمولا یه سیکلیه که اولش از تهران، بعضی مناطق تهران شروع میشه، اول از یه منطقه تو حاشیه تهران به اسم پردیس شروع میشه، بعد منطقه 5، بعد میره سایر مناطق، مثلا منطقه 2-10 میسری مناطق دیگه پیرو این میرن، بعد میره به شهر، به سایر شهرها میرسه، شهرستانا میرسه، به شمال میرسه، به جای دیگه میرسه. مصالح شاخص نشون میده که به شدت داره گرون میشه و شامخ در حوزه مصالح داره افزایش پیدا میکنه. این رو هم بگم که فروش هم نشون میده که تو فروش رکود بیشتر شده. این عدده که الان به شما گفتم 40 مثلا تعدیل فصلی نشده، بهمن 47.98، این هرچی به 50 زیر 50 باشه یعنی رکوده، هرچی از 50 بره بالاتر یعنی رونقه. مثلا اگه شده باشه 65 یعنی خیلی رونقه، بشه 80 یعنی خیلی رونقه، اگه شده باشه 42 یعنی رکودش زیاده، اگه 48 یعنی رکودش یه ذره کمتر شده. و نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که انتظارات ماهای آینده هم فعلا سیگنال جدی نشون نمیده که مثلا مسکن در ماهای آینده از نظر اون کسانی که ازشون پرسیدن به نظر نمیاد که خیلی در حال یک انفجار یا رشد باشه. قیمت مساله داره بالا میره، ولی و قیمت مساله وقتی بالا میره اون جاهایی که قیمت زمین ارزون تره آپارتمان ارزون تره، مثلا یه جایی هست آپارتمان ممکنه باشه 30 میلیون، اونجاها خیلی اذیت خواهد کرد سازندگان رو، اونجا سودشون خیلی میلیمتریه، خیلی کمه، خیلی لب مرزه. یه جایی که فرض میکنه آپارتمان هست 150 میلیون تومان، اون هزینه ساخت و ساز خیلی مهم نیست، ولی مسائل ساختمانی اون جایی که قیمت آپارتمان پایینه خیلی حساسه. قیمت ساخت و ساز، هزینه ساخت و ساز هم الان در حال حاضر برای یه طبقه رو، مثلا یکی دو طبقه رو میگن حدود 10 12 تومنه، 5 طبقه رو میگن حدود 15 تومنه و بیشترش هم بیشتر. ولی خب مثلا ما تو تهران منطقه 5 رو الان بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظر من الان بین 25 تا 30 رو دیگه رد داره میکنه و حالا اینا قیمت خام رو حساب میکنن و اینها، ولی طبیعتا حتی اگر رکود مسکن هم ادامه داشته باشه، هزینه های ساخت و ساز حتما داره طبق تورم، همونجور که قیمت مواد غذایی برنج گرون شد، لوبیا شده کیلو 300 300 خورده 1000 تومان و اینا، لوبیا الان جایی اگه رفتید با لوبیا ازتون پذیرایی کردن خیلی قدردان صابخونه باشین. من چیزم نوشتم توی توییت هم کردم که اگه پارسال موقع اسفند پارسال لوبیا خریده بودید الان 384% رشد کرده بود، از بیت کوین و سکه و طلا و ارز از هر چیز دیگه ای سودش بیشتر بود. حالا بعضی اومدن کامنت گذاشتن که آقا فلان فلان شده، میگه مردم برید احتکار کنید، ما داریم یه جورایی عملا داریم شوخی میکنیم. خب کسی معلوم برای سرمایه گذاری ما به کسی پیشنهاد نمیکنیم که بره لوبیا بخره، کجا نگهش داری؟ بعد میبینی نمیدونم مورچه یه جونوری یه چیزی اومده خورده، نمیدونم نم کشیده خراب شده. لوبیا که وسیله سرمایه گذاری نیست که. ولی همونطور که میخواستم الان اینو بگم که غذایی و برنج و نمیدونم چای و اینا همه داره گرون میشه، خب مساله هم گرون میشه، ولی یعنی افزایش هزینه های ساخت رو ما اینجا داریم، ولی خب قیمت مسکن اون رونقه ممکنه افزایش هم داره پیدا میکنه قیمت مسکن ها، ولی به تناسب تورم و سایر بازارها این اتفاق نمیفته. با توجه به اینکه الان رکود شدیده، دفعه پیش توضیح دادم تو زمانی که نگرانی وجود داشته باشه، سایه جنگ، سایه بحران، تنش اینا وجود داشته باشه، افراد مسکن رو خیلی به عنوان گزینه جذابی خیلی انتخاب نمی‌کنن. ضمن اینکه عوامل دیگه‌ای هم که مؤثر تحریک کننده بازار مسکن نبوده و نیست، مثلا چی؟ دستمزدا به روز نشده تو این سالهایی که تورم بوده، به شدت آسیب خورده، نمیدونم کسب و کارها خیلی اوضاعشون رونق نداشته، در رکود بودن، خب یه پولی در بیاد که اونا بیان یواش یواش وارد بکنن، و طلا از اون ور انقدر جذاب بوده که خلاصه وارد این بازار کسی نشده. این نکته رو بگم که خب مسکن خودش ابزارهای مختلفی و روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری هم داره. یه بحثایی که چند ساله داره مطرح میشه و من نمیدونم چرا این ماجرا رو نمیذارن به نتیجه برسه، بحث اوراق سلف موازیه که میشد باهاش متریز در بورس مسکن خرید. خیلی روش خوب و جذابی، مثلا الان دوباره یه مصاحبه دیدم پریروز، مدیر عامل سرمایه گذاری مسکن گفتن که طرحاشون رو توضیح دادن و اینا، گفتن ما دنبال این هستیم که بیایم از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنیم، چون بانک ها همکاری نمی کنن تو تامین مالی و اینها، و گفتن که همین فروش متری و اینها رو دنبالش هستیم، همین اوراق سلف موازی بیایم از طریق اینا کار کنیم. خب طبیعتا اگه این فرمول را می افتاد انجام می شد، شما مردم اصلا یه مقدار زیادی از نگرانی های مردم برطرف میشد. یعنی شما میرفتید میگفتید من پولم میرسه الان نیم متر بخرم، یک دهم متر بخرم، مثلا بیت کوین میرید مثلا به اندازه پولتون میخری، یا مثلا طلا میرید به اندازه مثلا الان از طریق این پلتفرما میرید مثلا به اندازه 500 هزار تومان طلا میخرید. مثال اینم اینجوری بود که شما گفتید من بعد مثلا 10 میلیون الان میخوام مسکن بخرم، من به اندازه 100 میلیون بخرم، بعد اینا یواش یواش جمع میشد و شما خیالتون راحت بود که از این بازار عقب نیستید اگه قرار باشه که این بازار یه روزی هم منفجر بشه و بهتره که اون نمیدونم اینها، میتونه سی قوت قلبی باشه. از اون ور راحت میشه تامین مالی کرد، پروژه ساختمونی بزرگ رو با همین پولای خورد خورد میشه تامین مالی کرد و ساخت و اینها. و اینا هم تو که گفتم نمیتونم چرا راه نمیفته، هی هم میگم به زودی، میگن این هفته، هفته دیگه، دو هفته دیگه، ولی حالا شما گوش به زنگ باشید ببینید چه وقتی معجزه ای شد و اینا. اتفاقا هم اگر کسی میخواست این کار رو شکل بده و انجام بده، الان باید سرعت میداد و الان باید این جریان خیلی جدی در بازار حضور پیدا میکرد که بخشی از پورتفول، بخشی از سبد سرمایه گذاری خیلی از مردم میتونست بیاد اینجا، مثلا چه میدونم یکی رفته 1 میلیارد طلا خریده، حالا شاید میومد 50 میلیون هم پولش رو میذاشت اینجا، 100 میلیون، همین پولا میرفت این بازار رو به جریان مینداخت، شغل هم درست میشد، برای همه خوب بود. اصلا بازی برنده برنده بود که متاسفانه اینو نشده شکل بگیره. یه موضوع دیگه ای هم که باز به صورت جدی مطرح بود و هست، بحث توکنایز کردن، یعنی تبدیل کردن به دارایی دیجیتال در این حوزه، که این ابزارم به شدت ابزار مترقیه از اون جهت که شفافیت درست میکنه و امنیت. شما با خیال راحت اگر مسکن توکنایز میشد، به راحتی افراد میتونستن بیان و اینجا تو مسکن از طریق این با این روش میتونستن سرمایه گذاری کنن. اینم نمیدونم چرا استارتاپ های حوزه فینتک ما، نمیدونم سایر دوستانی که دارن تو حوزه های مالی و تو حوزه های ابزارهای دیجیتال و اینها کار میکنن، چرا این ماجرا رو جدی نمیگیرن؟ این سری پلتفرم های فروش متری راه افتاده، ولی الان اول جنگشون با در حقیقت دولت. چرا؟ چون همیشه اول اینا میان با تکنولوژی یه چیزی رو میارن و بعدن حالا دولت هم اول همش محکومشون میکنه، همش بهشون فوش میده و اینا، بعد یواش یواش دولت میاد بعد از اینکه تکنولوژی یه چیزی رو شکل داد، بعدن میان حالا رو بحث رگولاتوری، رو بحث تنظیمگری، قوانین، مقررات، نظارت فلان اینا میان ورود میکنن، یواش یواش شکل میگیره. مثلا بیمه اینترنتی هم اول که راه افتاد، خب اول قبولش نداشتن دیگه، رفت جنگید بالاخره اینو شکل داد. نمیدونم تو حوزه‌های دیگه هم همین اتفاق داشت میافتاد دیگه، و بالاخره دیگه پذیرفتن که آقا اینم داره این کارو میکنه، اونم تاکسی اینترنتی رو یادتونه چی راهپیمایی میکردن، تظاهرات میکردن، میگفتن اسنپ آمریکایی، نمیدونم چه بلایی باید سرش گردد، نمیدونم از این چیزا اینا اتفاق میافتاد. بعد حملات میشد که آقا اینا اصلا معلوم نیست راننده‌هاشون که اینو، بعد الان دیگه جزء زندگی عادی بدیهی مثلا ما شده. توی فاصله زمانی خیلی کم هم معمولا این تکنولوژی‌ها میان و جا میافتن و اتفاق میافتن. حالا نکته از اینه که این توکنایز کردن میتونست خیلی کمک بکنه، الان تو این بازار خیلی کاربردی بود. این پلتفرمایی هم که اومدن الان اول جنگشونه و دنبال اینن که خودشون رو ثابت بکنن، هم ریسک کار کردن باشون بالاست و هم از اون ور نیاز هست واقعا که اینا بیان فعالیت بکنن. و اگر واقعا دولت در کشور ما دنبال بهبود محیط کسب و کار و رفاه و نمیدونم این موضوع بود، به جای اینکه برن دعوا بکنن، همش همدیگر کت شلوار همدیگر رو پاره کنن، نمیدونم سر کله هم به هم دیگه فوش بدن و نمیدونم از این بلاها اینجوری سر هم میارن، میومدن کار زندگی مردم پیگیری میکردن، مثلا اینو میومدن یه کاری میکردن که اینا سریعتر تکلیفشون معلوم بشه. اما اینجا من چند تا مدل رو یادداشت کردم همینجوری ذهنی به شما بگم که ببینید روش های سرمایه گذاری تو بازار مسکن میتونه روش های خیلی متنوعی باشه. یکی از روش های اینه که خب زمین شما میخرید، اصلا این زمین رو میدید مشارکت، میدید یکی بیاد زمینه رو بسازه، میشه انقدر واحد برای شما، انقدر واحد برای اون. یه مقداری گاهی وقتا در بعضی مناطق که شما تو ماشین حساب اینا رو بزنید، ببینید سود این از اون حالتی که برید یه آپارتمان بخرید یا یه زمین بخرید هیچ کاری باش نکنید، سود این بیشتره. زمین که بخرید هیچ کاری باش نکنید، خب خطر داره که میاد میسازه، مثلا مملکت اینجوریه دیگه. یه جایی میبینی یکی یه پرونده داشتی توی چیز کلاردشت، مثلا زمین ایشون زمین مرغوبه بوده، زمین یکی دیگه بغل دستش بوده، اون اومده بوده زمین این ساخته بوده، بعد این هر کاری میکرده که بره زمینش بگیره نمیتونسته، یه بدبختی های اینجوری. حالا مثلا بذار واردش نشم، الان بار حقوقی برام درست میشه. خاص این روش که من یه زمین بخرم و بدم مشارکت، بعضی وقتا سودش سود جذاب تریه از اینکه یه چیزی همینجوری بخرم هولد کنم. ولی خب طبیعتاً باید بلدم باشید که به کی مشارکت بدید، با چه فرمولی، با چه نوع قراردادی، یعنی مهارت اینجوری هم میخواد. یه روشش اینه که اصلا شما برید یه کسی یه زمینی داره یا یه کلنگی داره، برید در قالب قرارداد مشارکت برید بسازید. حالا اینجا باز دو روش میشه، یه روشی که شما بلدید خودتون بسازید، یا بشه اینکه شما بلد نیستید بسازید. خب اگه بلدید بسازید، میزنید ماشین حساب ببینید منفعت داره یا نه، میرید میسازید در یه مناطقی همکنون که من شما صحبت میکنم میتونه جذاب باشه، در یه مناطقی نباشه، و اینکه با چه قراردادی این رو با چه عددی میبندید، چند درصد سازنده، چند درصد مالک، در کدوم منطقه، با چه متراژی، با چه شرایطی، این فرق میکنه. یه روش دیگه ای هم اینه که من اصلا ممکنه خودم بلد نباشم بسازم، ولی یه سازنده ای دارم که پیمان مدیریتی باش کار میکنم، من مشارکت رو میبندم، پیمان مدیریتی میگم این بره بسازه. یه روش دیگه اینه که زمین بزرگی رو شما بخرید قطع بندی کنید. این روش یه روش از قدیم بسیار جذاب سوددهی بوده که پیچیدگی های زیادی داره، مهارت ها هم نیاز داره. زمینی که شما خریدید، این میشه قطع بندی بشه، نمیشه قطع بندی بشه، تو بافته، بیرون بافته، ولی عموما یه زمین همین که به قطعات کوچیک‌تر تبدیل میشه در لحظه میبینید سود ایجاد میکنه. یعنی به راحتی بعضی وقتا در لحظه، همین که یه زمینه مثلا 10,000 متری یه هکتاری به مثلا قطعات 300 متری تبدیل میشه، در لحظه میبینید اون قطعاتش شد دو برابر. به همین سادگی ها، به همین سادگی در مناطق مختلف برید این رو بررسی کنید. یه جایی هست که اینجا باید یه توافق شهرداری یا توافق با دولتی انجام بشه که اون توافقه مثلا میگه اینقدر درصد زمین تو باید بدی به من، یه توافقیه، حالا 70-30 به نفع شما، 70-30 علیه شما، 50-50 در جای مختلف فرق میکنه، به زور شما هم ربط داره. و نوع توافق باز دوباره تو ارزش افزوده اون میتونه خیلی زمین تاسون فرق کنه. مثلا یه اشتباه خیلی رایجی که من دیدم تو این نوع توافقا، افراد میرن تو قطعات بزرگ، تبدیل قطعات بزرگ به قطعات کوچیک انجام میدن، اینه که شهرداری چون تجربهش خیلی خوبه تو نقاط مختلف کشور، یه جوری قشنگ یه بلایی سر شما میاره که منفعت خیلی زیادی رو میبره و شما ضرر میکنید. بعد شما فکر میکنید تازه برنده اید. شما فکر میکنید آره چه بردی کردم، میگم خب چه جوری الان توافق کردیم، یا بهم گفته که 20% زمین تو من بهت اجازه میدم در 700 طبقه بسازی و اینقدر بهت اجازه تجاری میدم بری تجاری هم بسازی. میگم خب برادر من، خواهر من، این توافقی که شما کردید وقتی شما سطح اشغالت پایینه هزینه ساخت خیلی بالا میره، اصلا نمیصرفه. یا مثلا اونجا که تجاری داره به شما اجازه میده، اون تجاری اصلا اونجا شاید مشتری نداشته باشه، بعد بابت تجاری دوباره شهرداری دوباره یه پول دیگه از شما میگیره دیگه، عدد سنگینی بابت اون تجاری از شما میگیره دیگه. یعنی این نقشه‌ای بوده که شهرداری چگونه از شما پول بیشتر بگیره. شما تو توافق خوب، بهترین توافق اگر جای شدنی باشه اینه که به قطعاتی تقسیم بشه که اون قطعات هر کدوم یه دستور نقشه خوب روشون باشه، مثلا اجازه داشته باشه بالای 5 طبقه با سطح اشغال بالای 60% ساخته بشه، و اینکه حتی امکان متراژ زمین کمتری یا فضای سبز کمتری یا تعهدات کمتری به شهرداری داده بشه، و حتی امکان هم تجاری و اینا اصلا توش نباشه. مگه جایی واقعا برای خود شما تجاری و اداری واقعا نیاز به این احساس بکنید در اون منطقه، تو منطقه اونها نیازه که گرون، ارزش داره، میتونید خوب بفروشیدش. پس این زمینای بزرگ هم باز یه بازیای اینجوری داره. حالا خلاصه‌شو دارم میگم چون هر کدوم جزء به جزء واردش بشیم وارد یه بازی خیلی بزرگی میشیم که خودش میتونه یه دنیای مفصلی باشه. یه باز مدل خیلی جذابی به شما بگم که سرمایه‌گذاره حرفه‌ای تو حوزه مسکن از این روش استفاده میکنه. این چیه؟ آقا کسی که میبینید در حوزه مسکن به مشکل خورده، یعنی تأمین مالیش با چالش مواجه شده، سرمایه‌گذارای مسکن یا سازندگان مسکن خیلی آدمای بی‌پناهی هستند. خب یعنی بانک ازشون حمایت نمی‌کنه، خب بورس هم که ازشون حمایت نمی‌کنه، تأمین مالی بورسی هم که ندارن، و اینا ناچارن با سرمایه‌های خودشون و اطرافیانشون و مشتریاشون کارشون رو پیش ببرن. و اتفاقا نماد یک جریان موفق در ایران هم هست که چگونه دولت هیچ کاری نداره و این همه ساختمون ساخته میشه و بازسازی میشه و اینها بدون اینکه اصلا دولت کاری داشته باشه. دولت فقط خرابکاری می‌کنه، اذیتشون می‌کنه، آزار میده. اینجا که دولت ورود نکرده خیلی بهتر داره کار انجام میشه. حالا این راه سرمایه گذاری چیه؟ سرمایه گذاره مسکن یا سازنده های مسکن گاهی وقتا یک فرصت های خیلی طلایی در یک پروژه های بزرگی دارن، ولی اینها تو تأمین مالیشون به یه چالشی میخورن. فرض بخوام فلان پول قراره چند ماه دیگه دستش بیاد تو فروش اون واحده، ولی الان انقدر مثلا میبینید یه سازنده ای که ارزش داراییش مثلا 20,000 میلیارد تومانه گاهی وقتا لنگ مثلا 10 میلیارد تومانه، لنگ مثلا 5 میلیارد تومانه، یعنی عددهای کوچیک برای اون آدمه، به اون آدمه کمک میکنه که یه قرارداد خوب ببنده یا یه پیشرفت خیلی مهم تو کارش حاصل بشه. یه عده ای از سرمایه گذاران حرفه‌ای در بازار املاک و مسکن توی شبکه ارتباطی با این افراد هستن. مثلا میگه آقا من اینجا میخوام یه قراردادی رو دارم میبندم که ارزش این قرارداد، ارزش کل پروژهش فرض بکن به مثلا 600 میلیارد تومان جریان مالی نیاز داره، و در بازدهیش هم طوریه که اگر این عملیات رو من انجام بدم فرض کنم در این لحظه به قیمت الان که 600 میلیارد تومان خرجشه، فرض بکنید که مثلا چه میدونم 1100 میلیارد تومان بازدهیه، یعنی 1100 میلیارد تومان به دست من میاد، اینقدر ارزش افزوده داره. ولی الان با توجه به جدول پرداخت و نحوه معاملاتی که باید انجام بدم، لنگ مثلا انقدر پولم، لنگ 40 میلیاردم، لنگ 20 میلیاردم، لنگ 5 میلیارد، بسته به اندازه پروژه و نوع پروژه. سرمایه گذاران اینجا با شناختی که از اون فرد دارن و با تسلطی که به نوع قرارداد خوب بستن با فرد دارن، با اونجا میان ورود میکنن، میگه مثلا باشه من بهت پولو میدم، چی به من میدی؟ اون میگه که خب بیا مثلا من از این پروژه انقدر به تو به قیمت تمام شده بهت میدم، یا مثلا میگه نه اینو مثلا قیمت این خیلی طول میکشه، 3 سال طول میکشه اینو بسازی به من بدی. میگه خب بیا از اونی که تو اون مرحله مثلا 70% پیشرفت فیزیکی داشته، از اون تر هم یه دونه به قیمت تمام شده بهت میدم، مثلا یه شرایط خوب تو پرداخت بقیه‌اش هم برات میذارم، یه امتیازی اون میده به واسطه که چی؟ بعضیا میگن آقا نه چرا کسی که گیر کرده و قفله ما بریم از این جریان سوء استفاده کنیم؟ اصلا سوء استفاده نیست، اون فرد یک منفعت بیشتری داره، اینجا میاد یه امتیازی میده. اینو سرمایه‌گذاران عادی معمولا بلد نیستن، یعنی افرادی که عادی در بازار کار میکنن درک اینو ندارن که تو وقتی یه سود بزرگتر داری حالا اینجا باید یه امتیازی، یه آوانسی به اون فردی که داره مشکلت رو حل میکنه بدی دیگه، انگاری از اون سود بزرگ داری یه سهمی هم بهش میدی، کاملا منصفانه است، اصلا چیز بدی نیستش. این روش رو اگر ماهر باشید، بلد باشید، شبکه ارتباطی خوبی داشته باشید، تیم داشته باشید یا افرادی تو شبکتون داشته باشید که بهتون کمک بکنه، یا خودتون یاد بگیرید، سود نامتعارف برای شما درست میکنه. مثلا یه سود عادی، اصلا یه سوال من تو ذهن خیلی هست که آقا چطور میشه یه نفر خیلی سود میبره در بازار املاک، یه نفر چی شده انقدر به دست آورده؟ اونها با این روش که بیام آپارتمان بخرم بعد 5 سال برم اینجوری بشه که، اینو به دست نیاوردن که. اونها یه روشهای شبیه به همینی که توضیح دادم دارن، مجموعه تعداد روش‌ها خیلی زیاده، یا تعداد مثلا موقعیت پیش بیاد من خیلی‌هاشو یادم میافته، سعی می‌کنم یه تعداد دیگه دوباره یادداشت کنم بعد از این اپیزود، دوباره بیام اونا رو بهتون بگم. این موقعیت‌ها رو ازش استفاده می‌کنن، یه ذره هم ریسک داره، طبیعی اینه که به هر حال ریسک هم داره، ولی خب ثروت بیشتر به دست آوردن، پول بیشتر در آوردن، با محافظه کاری خیلی زیاد طبیعتا اتفاق نمیافته. ریسک با سود نسبت مستقیم داره و هر چی سود بیشتر بخواید ریسک بیشتری هم باید بکنید. منتها هنر ثروتمندان اینه که ریسک های حساب شده تری میکنن، ریسک های خیلی همینجوری بیکله بزنن به آب و اینا ندارن. یه روش دیگه ای باز دوباره گفتم بهتون بگم، اینه که ایده سرمایه گذاری همین املاکی ها یا آژانس مسکن های سراسر کشور، مجاز سراسر کشور هستن، یا دی به عنوان سرمایه گذار با اینها کار میکنن. تکنیک چیه؟ تکنیک اینه که یه نفر میگه من پول لازمم، همین امروز باید اینو بفروشم. حالا بعضی هم میگن نه چرا پول لازمو بریم ما واحدش این الان لنگه ما بریم. آقا اون پول لازمه رفته اون طرف یه مالی خریده، یه آپارتمانی خریده، یه ملکی خریده 40% زیر قیمت، حالا اینجام که واحدشو داریم میفروشه بالاخره باید نقد بشه، چکشو پاس کنه، سودشو اونور برده، لازم نیست نگرانش باشید شما. اینجا یا اون طرفی چه میدونم یه سرمایه گذاری، یه کسب و کاری داره میکنه با سود زیاد، حالا این واحد در این لحظه در بازار یه قیمتی داره، بورس تو بورس چطوری میگن آقا این در این لحظه اینقدر، اگه اینطوری باشه مثلا تو بورس هم شما سهامیه که دارید میخرید اون الان پول لازم داشته فروخته دیگه، چون ارزون خریدید دیگه، نه باید گرونتر میخریدید. اینجوری نیستش که. دیدید تو این فیلمایی که چکش میزنه یا آقا مثلا این گلدون رو میخوام بفروشم، این آباژور اینوریه رو مثلا میخوام بفروشم الان چند، مثلا 10 میلیون تومان چکش میزنه، نبود یکی میگه آقا من 10 میلیون و 500 هزار تومان، میگه 10 میلیون و 500 هزار تومان، یک 10 میلیون، یک میگه 11 میلیون من میخرم. مثال بالاخره یه عددی در اون لحظه تو اون رینگ توافق میشه، اصلا بورس هم بر اساس همین شکل گرفته دیگه. خب این آدمی که اومده این آپارتمانش رو میخواد بفروشه، کی میخره در لحظه بهش پول میده؟ این املاکی‌ها میگن خب مشتری ببینیم، مشتری نیست الان اینا، میگن ما این سرمایه‌گذارانی داریم، یه کسی هست اینو میخره، من آپارتمانم گذاشتم فرض بکن 22 میلیارد تومان فروش، الان دنبال اینم بفروشم، خب الان در این لحظه مشتری نیست، منم به پولش نیاز دارم، اونور یه چیزی خریدم اینو بعد بفروشم. یا آقا یه نفر هست اینو الان فرض بکن که 18 میلیارد تومان میخره در این لحظه، منم میگردم میگم به جز اون کسی نیست، با رضایت میرم میگم خب باشه آقا بگو بیا. حالا اون که 18 میلیارد میخره که اون سرمایه گذاریه که با این املاکی، با این آژانس مسکن در یک تعامل یا در یک توافقه، در یک همکاری مشترکه. این توافق چطوریه؟ میگه آقای سرمایه گذار بیا من اینو برات میخرم، از پشت پرده این ماجرا اینه، میگه من این 18 میلیارد برات میخرم، بعد همینو میذارم سر فرصت، یه ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه اینو برات میفروشم جدا از تورم، فرض بکنید قیمت ثابته، فرض بکنید در یک سال اصلا قیمت تغییر نمیکنه، 18 میلیارد میخره، بعد اینو میفروشه مثلا 21 میلیارد و 500 میلیون تومان، فرض بکنید تورم نیستا، حالا به تناسب تورم هم در دوره افزایش پیدا میکنه، در این لحظه که تورم نبوده 18 خریدیم برای سرمایه گذار، یا سرمایه گذار املاکی بر من خرید 18 میلیارد تومان، حالا میگم برام بفروش، اونجا اون املاکی اینو میفروشه 21 میلیارد و 500 میلیون تومان، میگه آقا منم از این منافعش میخوام چون من دارم زحمت میکشم، میگه خب باشه بیا مثلا 500 میلیونش برای تو، 200 میلیونش برای تو، اصلا 1.5 میلیاردش برای تو، یه بازی اینجوری وجود داره و اگر شما اینو حرفه‌ای هم بلد باشید و یاد بگیرید، یه روش سرم یعنی ارزش دارایی رو کفز میکنید به کنار، یه ارزش افسوده‌ای روی ارزش دارایی میاد. فرض بکنید من داراییم باشه 300 متر آپارتمان در یک منطقه مشخص، 300 متر آپارتمان نوساز در یک منطقه مشخص. با این روش میتونم منتظر باشم که بعد از مثلا 2 سال 3 سال دارایی من شده 330 متر، 360 متر، 380 متر. یه چیزی به اصل دارایی اضافه شده. حالا قیمتش تو تورم هرچی تغییر کرده باشه. یه روش خیلی ساده که همه شما باش آشنا هستید اینه که آپارتمان بگیرم اجاره بدم. بعضی میگن ما به پول بیشتر نیاز داریم و نمیتونیم بریم ملک بخریم. میگن خب یه ملکایی هست که اجاره بیشتر داره. شما میتونید رو اونا کار بکنید. و اونم باز دوباره انواع و اقسام داره. مثلا فرض بکنید برم در یک منطقه خیلی توریستی تفریحی یا آپارتمان بخرم، اونجا اجارش از اجاره ماهانه بیشتره. میگم آقا در روزهای سال، در بعضی ماهای سال خیلی اجارش جذابتر، روزانه اصلا میشه اینو اجاره داد، هفتگی میشه اجاره داد، یا اصلا نه یک مؤسسات توریستی میان کل سال اینو از من اجاره میکنن، یا فلان اپلیکیشن یا فلان مجموعه ای که کار گردشگری میکنه، من اگه اینجا آپارتمان بخرم مثلا در کیش اینجوریه، در قشم اینجوریه، بعضی جاها که اینجوریه، کسایی میان اون آپارتمان کل سالشو از شما اجاره میکنن. جذابه، میبینید اجارش واقعا میتونه به نسبت ارزش ملک جذاب باشه. یه دونه باز روش دیگه ای که شبیه یکی از روش های قبلی به شما گفتم اینه که یه جایی سازندگان مخصوصا اونجا که تو فیش شهرداریشون میخوان بابت تجاری پرداخت بکنن، فیش اولش خیلی سنگین منابع سازنده رو میخوره. این خودش یه روشیه که میشه رفت اون فیش شهرداریشو شما پرداخت بکنید یا اون پرداخت اصلیشو شما پرداخت بکنید و اونجا بابت اون پروژه یک منافعی ازش بگیرید که از ارزش طبیعی بازدهی عادی بیشتر باشه. یکی دیگه که باز دوباره آشنا هستید باش، پیش خرید به قیمت ثابت، باز دوباره میتونه جذاب باشه از سازنده معتبر، از پروژه معتبر، به روشی که قرارداد درست بلد باشید بنویسید، تو قراردادو چک بکنید درست خریده باشید، جذاب این و پیش خریدم، پیش خرید یه جذابیه. آها، پیش خرید به قیمت غیر ثابت هم میتونه جذاب باشه. مثلا میگه آقا من، ما هزینه های این رو انگاری با سازنده شریکیم، هزینه هاش رو میدیم و از منافعش با هم تقسیم میکنیم، قیمت هم ثابت نیست، من با تو که داری میسازی یا خریدی داری میسازی با هم یه مشترک این کارو میکنیم. باز خود این میتونه چند روش داشته باشه دیگه. مثلا خود این روش میتونه روش های تامین مالی جمعی داشته باشه که در ملک قدیم و لایام در ایران بوده. الان بحث کراود فاندینگ خیلی داغه که تامین مالی جمعی اینجوری اینجوری برای پروژه انجام میشه، ولی تو ملک از سالیان دور در ایران این وجود داشته که 5 نفر، 7 نفر، 10 نفر با هم میرن یه زمینی رو میخرن، با هم میرن میسازنش، با هم میرن از منافعش بهره برداری میکنن، در حالی که شما یه نفر باشید اصلا نمیتونید وارد این بازی های بزرگ بشید، با پولای کوچیک اصلا نمیشه این کارا رو کرد. یه روش دیگه هست که اصلا خیلی هم رایج نیست ولی بالاخره وجود داره، اون اینه که بعضی از املاک مشکل حقوقی دارن. شما عنوان سرمایه گذار در این حوزه ورود میکنید و هزینه وکالت و حقوق و تیم وکلا و اینها رو میپردازید و از منافعش سهمی برمیدارید. اینم باز دوباره یه پیچیدگیایی داره، یه مهارتایی نیاز داره. یه روش دیگه تهاتر. تهاتر یعنی شما یک چیزی رو در یک پروژه ساختمانی تامین میکنید، آهنش، نمیدونم فلان خدماتش، فلان قسمتش، در ازاش یه متراژی رو از اون پروژه دریافت میکنید. یه روش دیگه هستش که بحث اینا دیگه خیلی دیگه فوق تخصصی میشه، بهبود جواز. مثلا شما میتونید جواز یه جایی رو که مثلا 4 طبقه است بکنید 5 طبقه و اون ملک رو میگیرید، جواز رو روش درست میکنید، یا حل و حوصله کارهای قانونی و حقوقی و شکایت و سرکله زدن با دولتی ها و سرکله زدن که میگم دیگه، خود شما به من شنونده میدونید منظور من چیه دیگه. مثلا برید تو پرونده چای دبش ببینید چند تا سکه پرداخت کرده، چند تا چقدر دلار داده و اینا. این روش ها متاسفانه در ایران وجود داره، فراوان هم وجود داره و به جز اینها اصلا نمیشه کسب و کار کرد. بعضیا مهارت اینو دارن که مثلا میتونن برن اون حق ملک داده نشده، شهرداری حقشون نداده، بلدن برن حقشو بگیرن، حالا با زور، با مهربونی، با نمیدونم با هر روشی میتونن برن بگیرن اون ملکه، با اون با اون حل مشکل یا بهبود اون قابلیت ملکه به لحاظ قانونی، خود به خود ارزش افزودش میتونه بیشتر بشه. بازسازی رو که دیگه همه گفتن و بلدید و دربارش خیلی شنیدید. صندوق های املاک مستغلات هم در بورس باز دوباره یه روشی هست که اون رو هم به عنوان یه روش میتونید شما انتخاب بکنید، برید دارایی صندوق ها رو بررسی کنید، ببینید چی هست در دارایی ها و بر اساس اون برید کار بکنید و ببینید که اونجا چه چیز جذابی میتونه برای شما فرود بشه. فعلا در این اپیزود اینا رو داشته باشیم. حالا امیدوارم من یادم باشه که چیا رو گفتم، بعدا چه چیزایی بیام به اینا اضافه کنم یادم باشه تکراری نکنم. در پایانم چند لحظه دیگه برگردیم، یه بازارها رو یه مرور بکنیم به صورت هفتگی و این چند وقت اخیر ببینیم چه اتفاقاتی توش افتاده. خب تورم مصرف کننده آخرین بررسی مرکز آمار 32%، تورم تولید کننده 33.8%. همونطور که دفعه پیشم گفتم تورم تولید کننده میتونه پیش بینی کنه که تورم مصرف کننده افزایش پیدا میکنه. وقتی که تورم پیشگوه، یه جوری شاخص پیشگوه و احتمالا در ماهای آینده به احتمال خیلی زیاد تورم ما برخواهد گشت به محدوده بالای 40 خورده ای درصد، اگه اوضاع خیلی بدتر بشه، شرایط خیلی تحریم ها خیلی شدیدتر بشه، فروش نفت خیلی کمتر بشه و اینا، بالای 50-60% هم اصلا غیر محتمل نیست. و رشد اقتصادی پاییز هم اعلام شد 1.6%، نشون دهنده اینه که رشد اقتصادی خیلی کم شده. رشد اقتصادی وقتی کم باشه و رشد نقدینگی هم همونطور که دفعه پیش گفتم بالا داره میره دوباره، این میتونه خودش محرک، یکی از محرک های جدی تورم باشه. قیمت یه بحث این هفته خیلی اتفاقات عجیب غریب داشتیم. یکی استیضاح وزیر اقتصاد بود. برخلاف تصور خیلی ها، وزیر اقتصاد خیلی نقش جدی در اقتصاد ما نداره. اقتصاد اون جاهایی که نقش جدی توش دارن، یکی بانک مرکزیه، یکی سازمان مدیریت برنامه ریزیه، یکی وزارت سمت، اینها خیلی نقش جدی تر دارن و یه سری جای دیگه. وزارت اقتصاد متولی گمرک، متولی بورس، متولی یه سری بانک ها و یه سری چیزای اینجوریه و به صورت مستقیم خیلی نقشی در قیمت دلار و نمیدونم فلان چیزا خیلی نداره، مگر اینکه حالا فرد وزینی باشه و نفوذ خوبی داشته باشه و معتمد سایر وزرا، مورد اعتماد سایر وزرا و دولت و اینها باشه و بگن که حالا بیا فرمون اقتصاد دست تو باشه. این استیضاحی که انجام شد، بعضیا منتظر بودن بگن حالا مثلا این میشه و میشه. بورس اولا خب قرمز شد، بورس اصلا همینجوری هم اوضاعش خوب نبود، ولی خب به هر حال به نظر میرسید که آقای همتی یه ذره رو بورس جدیتر تصمیم داشت کار بکنه. اما یه ماجرای دیگه که پشت پرده بود باعث شد بورس قرمز بشه به نظر من اینه که آقای همتی اون فرمان یا اون دستور سران قوا رو که برای خصوصی سازی صنعت خودرو صادر شده بود و ظاهرا جدی گرفت برخلاف سایرین که سنگ اندازی می‌کردن و اجازه داد که ایران خودرو رو سهامداران خودش اداره بکنن و این به نظر میرسه که یکی از مهمترین عوامل پشت پرده‌ای بود که اینقدر از آقای همتی ناراحت بودن این برادران و دوستان در مجلس. نکته بعدش اینه که خب آقای همتی در گفتار و جای مختلف هم همواره گفته که طرفدار اقتصاد رقابتیه، طرفدار اینه که به هر حال به هر زحمتی شده این الگوی توزیع رانت و اینا رو یواش یواش بره، یواش یواش اون هم میگه نه یه دفعه، مثلا طرفدار تکنیکی شدن ارز. حالا الان که نکرد که، همین بازار ارز توافقی الان عین همون نیما آزاده، خب خیلی فرقی نمیکرد. بخو خیلی هم جریان سازی منفی علی آقای همتی کرده بودن که آقای همتیه که دلار رو گرون کرده و نمیدونم اینا، در حالی که همین چند ساعت اخیر اسنادی منتشر شده که در زمان دولت آقای رئیسی هم که همین دوستان الان طرفداران آقای رئیسی هستن در مجلس، این در زمان دولت آقای رئیسی هم پیش بینی شده بود که امسال تا پایان سال در صورت ادامه روند موجود دلار 90000 تومان و در صورت تشدید تحریم‌ها 100000 تومان خواهد بود. یعنی در دولت رئیسی هم پیش بینی شده بود و همین دوستان در اون تیم بودن اون کارا رو میکردن دیگه. خلاصه یه وضعیت خیلی، یعنی برای ما که از بیرون از این ور نگاه میکنیم که وضعیت خیلی مشمئز کننده، اصلا هرس دراره که مملکت درگیر مشکلات اقتصادی عمیق و اینا و اینکه اینا دارن سر منافع و سر صندلی های قدرت و سر اینا دارن میجنگن. خیلی هم این ماجرا رو مطرح کردن که این آقای لاوروف که اومد ایران انگار اصلا ورق برگشت، اصلا ماجرا چی شد، چه اتفاقی افتاد، یه چیزای عوض شد انگار. و خب بالاخره این بحثا مطرحه که این روسا که این همه آرزوها و رویاهایی که در تخیلاتشون هم نمی گنجیده، آمریکا یا گفتن بیا اینو بد میدیم اوکراین، اصلا مال تو، اصلا تو بد بود، نه بابا تو بد، این اوکراین بد بود، این پسرا رو هم باید بگیریم، الان اخیرا اینجوریه دیگه، میگن اینا باید بگیریم ببریم محاکمش کنیم، امروز مطرح شد ببریم محاکمش کنیم و اون سرزمینایی هم که روسیه گرفته اصلا حقش، زحمت کشیده بالاخره اینجا آدم اومده، سرباز اومده زحمت کشیده، فلان تانک فلان خرج داشته اونها، اینا رو اصلا بدیم بشو، خلاصه تحریما رو هم که برداریم و معادن اونم بگیریم بدیم برای خودمون و نمیدونم هر چی آرزو داشت بهش دادن خیلی بحث مطرحه که خب حالا روسا چه امتیازی دارن به، یعنی چه کسی رو دارن میفروشن، چه چیزی رو دارن، چه کسی رو دارن قربانی میکنن، چه جریانی وجود داره. اینا خیلی این بحث هم این روزها مطرح هست. و یه ماجرای دیگه ای هم که این چند روز دوباره پیش اومد بحث گم شدن 61 تن طلا بود که اینم باز حاشیه‌ای داشت و اینا، من اصلا واردش نمیشم، ولی کلا یه محتوای قبلا تو اینستاگرام براتون گذاشته بودم که اصلا باعث تعجب ایرانی‌ها نمیشه. شما 61 تن طلا گم شد، مثلا اگه واقعیت داشته باشه فرض بکنید بگید 610 تن طلا گم شده یا 6100 تن طلا گم شده یا 61 میلیون تن طلا گم شده، خب خیلی مردم تعجب بگن آقا مثلا الان هفته دیگه کلا گاز قطع، قطع دیگه مثلا به آب قطع فلان چیز اینجوری شد، دلار شد مثلا 10 میلیون تومان، پراید شد مثلا 5 میلیارد تومان، تعجبی دیگه خیلی تو ما چیزی نمیتونه ما رو سورپرایز کنه. این خودش یه مهارت خیلی ویژه است. اونس قیمت جهانی 2914 دلار، بیت کوین هم حدود 90,000 تا، خیلی هم نوسان داشت، 80 خورده هزار تا رفت پایین دوباره اومد بالا. گرم طلا 6410 تومان، سکه 74290 تومان، دلار تا امروز 88 خورده ای رفته بود پایین، الان اومدش هولوش 89 خورده ای، فردایی هم چک کردم 89 خورده ای، دلار دولتی هم هولوش 69.70 الان، یعنی اونی که تو بازار توافقی داره معامله میشه و اینا. دلار و طلا یه ذره معکوس دادن، یعنی دلار یه ذره اومد پایین، طلا جهانیش اومده بود تا 2850-60 دلار پایین، اون یه ذره رفت بالا بعد از یه شنبه که بورس جهانی باز شد و اینها. بورس 2,790,000 شاخه سقوط کرد دوباره، کلا منفی بود 75% نمادها، همین امروز که دارم با شما صحبت میکنم منفی بود. خودرویا پول واردشون شده مثبت بود، 160 میلیارد تومان فقط چهارشنبه وارد شد. بعد اینکه این هفته کلا 1380 میلیارد تومان پول از بورس خارج شد و کلا از بورس و صندوق‌های درآمد ثابت پولا داره خارج میشه، روند کلی که حالا وارد جزئیات آمار الان نمیشم، شاید دفعه بعد به شما دقیق‌ترشو بیام بگم، ولی آمار و اطلاعات و مشاهدات نشون میده که پولا داره از صندوق‌های درآمد ثابت، چون چشم انداز تورم داره میره بالاتر، از صندوق‌های درآمد ثابت که مثلا 31.2% نمیدونم انقدر درصد با حالا توافق بعضی وقتا بیشتر هم میدادن، پولا داره میاد بیرون، بورس هم داره پولا میاد بیرون، میره توی صندوق‌های طلا. صندوق‌های طلا همینجوری دارن رکورد میزنن، مثلا سه شنبه 344 میلیارد تومان از صندوق‌ها خارج شده و همین سه شنبه 1302 میلیارد تومان وارد صندوق‌های طلا شد. از صندوق‌های درآمد ثابت 344 تا خارج شده، 1302 میلیارد تومان وارد صندوق‌های طلا شد. و خودرویا و قطعات 104 میلیارد تومان پول وارد شده، فعلا معاملات رو خودرویا زیاده، ظاهراً بلوکی هم سهام ایران خودرو داره معامله میشه، هم سایپا یک تحرکات خیلی جدی روش داره اتفاق میفته پشت پرده. سایپا هم که شما بخشیش هفته پیش گفتم در شماره‌ای که خدمتون تقدیم کردیم، و این وضعیت کلی بازارا رو هم گفتم به شما، یک احوال در مورد اقتصاد هم خیلی هم میگن حالا مثلا وزیر نداشته باشیم الان چی میشه و فلان، خیلی فرمین دلار هم میگن چرا مثلا دلار اومد پایین، اینا هم قبلا به شما گفتم، اینا نوساناتیه که تو کوتاه مدت همه این نوسانات وجود داره، ولی آنچه که احتمالاتش وجود داره قبلا هم باز به شما گفتم، دلار در سال آینده اگر همون ریتم قبلی رو بخوایم بریم و با همون تورم و با همون شرایط یه عددی بالای 110,000 تومان خواهد بود، اگر تشدید تحریما جدی باشه و صادرات نفت ایران بیاد زیر 800,000 تا، بیاد زیر 500,000 تا، بیاد زیر 400,000 تا، همین میتونه عددهای بالاتر از 130,000-140,000 تومان 150,000 تومان برای دلار رو در سال آینده رقم بزنه. این هم به صورت عمومی بگم که سناریوهای سال آینده، یعنی سال جاری میلادی برای ایران، اگر میگفت تشدید شدید تحریم ها و میگفت مثلا احتمال کمتر یه ذره بروز جنگ و تنش و یه ذره هم بروز یه ذره هم توافق، اون جنگش یه ذره این روزهایی که همین این روزا که داریم من شما صحبت میکنیم یه ذره به نظر میاد تنشه داره یه ذره جدی تر میشه، یه ذره داره بالاتر میره، ولی خب اینم توی چانه زنی های سیاسی باز رایجه که بالاخره وقتی میخواد یه توافق بشه قبلش کتککاری و کوری و نمیدونم رجزخونی و اینا هم خیلی اتفاق میفته، ولی فعلا خیلی چشم انداز خوبی پیش روی ما به صورت عمومی در اقتصاد ایران نیست. وزیر اقتصادم نبودنش خیلی در حقیقت اینکه دلار چی بشه و اینا خیلی تاثیر آنچنان زیادی نداره، سیاست های کلی کشور میتونه تاثیر گذار باشه که اون سیاست های کلی کشور همچنان ریل در بر همون خلاصه پاشنه گذشته داره میچرخه و تقریبا اوضاع احوال رو میشه بر اساس آنچه که در گذشته اتفاق افتاد پیش بینی کرد. ممنون که این شماره پادکست و ویدیوکست نوسان رو نگاه کردید. اگه فکر میکنید خوبه، جالبه، جذاب، چیزای خوبی توش داره، به دوستاتون هم معرفی کنید ببینن، شاید به دردشون بخوره. و اگه نقطه نظر دارید، مثلا انتقاد دارید، نمیدونم سوژه به نظرتون میرسه، مهمونی به نظرتون میاد، دعوت بکنید اونا هم. در مورد یه چیزی دوست دارید بیشتر حرف بزنیم، یه قسمتی جذبتون کرد، مثلا میگید اینو دوست داریم بیشتر باز کنید، بیشتر بریم حرف بزنیم، اونا هم به ما بگید، خبر بدید، دربارش حرف بزنید.